بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این فرمایش صاحب العروه بود که فرمود غسل جنابت و سایر الاغسال چه التماسی یعنی اتیان می شود دو نحوه می تواند مکلف قصد کند غسل را، می تواند در اون وقتی که شروع می کند به آب وارد شدن قصد کند که از حین ورود بالماء که بعض از اعضای بدنش در آب قرار می گیرد قصد کند که من غسل جنابه را از آن حین موجود می کنم، از حین ورود بالماء، به نحوی که مثلا رجلین که وارد آب شده است غسلشان موجود شده است و این ادامه را ادامه بدهد این قصد را تا این که تمام البدن زیر آب برود. چه گهرن غسل الجنابه ولو التماسی است ولیکن تدریجا موجود شده است. عرض کردیم که در این صورت تا مادامی که تمام بدن زیر آب نرفته است اون جز اولی که در آب رفته بود نمیتواند او را بیرون کند، چون که التماسه واحده باید بشود. اگر پاهاش را وارد کرده بود توجه کردید تا فرض کنید تا کمرش یه ملدی زد در آب عکس شد از تا پاهاش بیرون آمد ولیکن از سر رفت تا کمرش در آب، اون دو تا التماس می شود. ولو غسل تدریجا موجود می شود ولیکن تا مادامی که تمام البدن زیر آب قرار نگرفته است نمی تواند و از راه خارج کند، حتی در وحل پیرو ببرد. اون وقتی که تمام اعضا سر زیر آب می رود، تمام بدن زیر آب است، پاهاش را تو جل ببرد نمی شود. باید تا اون آنی که آب مستوعب می شود به جمیع البدن من قرنه الى قدمه و زیر آب می ماند، تا اون وقت باید این بله اغسالی چه اجزایی چه قبلا غسل شده واقع شده باید در آب باشد. این یک اسم است. و یک اسم البته می دانید لازمه این است اگر در اثنا حدثی وارد شده از فاز حاصل شده از این مکلف حدث در اثنا الغسل است چکمش خواهد آمد. و نحو ثانی این بود که نه قصد ندارد که از حین ورود فلما غسل جنابت را موجود می کند، بلکه قصدش این است اون وقتی که زیر آب رفت و تمام البدن مستولی شد بر آنها آب، در اون وقت غسل می کند، غسل با اون استیعاب موجود می شود. اون آنی که تمام بدن زیر آب رفت و اون التماسه جمیع بدن حادث شد قصدش این است که اون وقت غسل جنابت یا غسل آخر را می کند. ایشان فرمود هر دو صحیح است، مانعی ندارد و می تواند مکلف هیچ کدام از اینها را قصد نکنم، فقط بگرد که غسل جنابت میکنم. این غسل جنابت از چه است؟ از حین ورود فیلما است یا اون آن ارتماس است؟ او را قصد نکند این خصوصیتش را. در این صورت میفرماید و ینصرف الی تدریجه، ینصرف میشود با این چه غسل از حین ورود فیلما حاصل میشود، چون چه قصد غسل جنابت دارد و وقتی که با آب موجود شد قهرن غسل اونس پاها حاصل می شود، ولیکن باید در آب باقی بماند و اون اجزا در آب باقی بماند. چه واضح شرنا این حاصل فرمایشی ایشان است. عرض کردم منشه این که دو چیز دو نحوه شده است، غسل ارتماسی و حسب القصد دو نحوه شده است، چن منشأش اطلاق روایات است. این روایاتی که امام علیه السلام در آنها فرموده است بر این که لو ان رجلا جنبا ارتمس فی الماء ارتماسة واحدة اجزعه، این ارتماسه واحده صدق می کند. اون وقتی که قصد کند غسل را از حین ورود بلما، چه پشت سر هم تأخیر نمی کند که اونجا صبر کند یک گلیانی بچشد، نه، از حین ورود ما چه بله مستمر است و تدریجی است، تعنی زایدی ندارد، صدق می کند که از اول ورود تا اون آخر ارتماسه واحده است. لو ارتمس جنبن فی الماء ارتماستن واحده اجزعه، این ارتماسه واحده کافی می شود. این ارتماسه واحده هم صدق می کند قصد به نحو اول را، هم صدق می کند قصد به نحو ثانی را. این منظور نظر صاحب العلو است. بدون جهت هیچ کدام از خصوصیت را هم قصد نکرد، چون که قصد غسل دارد وقتی که آب رفت غسل موجود می شود، غسل موجود می شود دیگر، اون وقتی که تمام بدن رو آب رفت او اتمام غسل می شود، اتمام غسل اون وقت حادث می شود، حاصل می شود، ولیکن بدء به غسل از قبل شده است. این حاصل فرمایش ایشان است. ولیکن شما باید بدانید این مطلب را، در این روایت مبارکه، یعنی روایات مبارکه‌ای که در آنها وارد شده بود مسئله ارتماس، دو چهار روایت بود، یکی صحیحه زراره بود، دیگری هم بله صحیحه بله صحیحه بود، صحیحه حلبی که روایت 13 بود در این باب 26، یکی هم روایت 13 بود که معتبره سکونی بود، یکی هم روایت 15 بود که عبارت از همان بله صحیحه بله صحیحه صدوق بود که مرسله تعبیر شده بودند. در این صحیحه زراره این زور است که ارتمس فی الماء ارتماست واحده اجزعه، و در صحیحه حلبی که روایت 12 است ارتمس الجنب فی الماء ارتماست واحده اجزعه، و در معتبره سکونی این است که عن الجنب ارتمس فی الماء ارتماست واحده بله و یخرج. اینم سه تا روایت عنوان ارتماس بود، ولیکن در صحیحه اون صحیحه حلبی عبید الله ابن علی حلبی که صدوق نقل کرده دارد از اغتمس الجنب فی الماء اغتماست واحده، اغتماس با ارتماس فرقی ندارند، فقط اغتماس اونجایی میجن که اگر فرقی داشته باشد اونجاییست که مکس زیاد بکند در آن. توجه شدید که این زور اگر فرقی داشته باشد فرقش این است، بلا فرقی دیگری ندارد. این نامی دانید شما ارتماس تا تارتن اضافه می شود به بعض اعضاء بدن انسان، چه التمس یا لمس رجله غمس رجله فیلما ای التمس رجل، چه التماس وصف رجل می شود، عضو می شود. و اخرى التماس مضاف الى مجموع البدن من قرنه الى قدمه می شود. اذا التمس فیلما التمس جنوب فیلما، یعنی تمام بدنش تو آب فرو رفت، چه آب پوشان تمام بدن را به واسطه این فرو رفتن در آب. امام علیه السلام در این روایات فرموده است غسلی چه به اغتماس البدن حاصل می شود، نه اغتماس از یه از یا دو از. از اغتماس فیلما، وقتی چه اغتماس در ما حاصل شد، اون اغتماس مجزیست. بدون جهت اصلا وقتی آب فرو رفتن قصد چیز نداشت، ولی توجه شدید قصد غسل شردن هم نداشت، یادش هم نبود چی دونه بست، رفت چی بدنش را یه خورده مالش بدهد میجرد خوب است، آب ملایم بود. اونزه یادش افتاد، توجه شدید تاشونه هم تو آبه، یادش افتاد که من زنه بستم، به قصد جنابه غسل جنابت سرش را ولی تو بود. از اقتم سفل ما اختماستم واحده از زهو، اغتماس بدن اون وقت صدق می کند. بدون جهت اغتماس البدن یا اغتماس جمیع البدن مراد اوست ظاهر این روایات، و بدون جهت اون اغتماس، یعنی اغتماسی که مسند الى جمیع البدن است، جمیع من قرنه الى قدمه، او را فرمود چه مجزی است. بدون جهت در ما نحن فیهی چه هست، اون اغتماسی چه هست، هر وقت حاصل شد این ده حصولهی این ده حدوثهی، باید این شخص غسل قصد غسل جنابت بکنند، چون جو غسل جنابتش اوست. هر وقتی چه این اغتماس حاصل شد، اون وقت باید غسل بکنند. و اما وقتی که پاهاش را تو آب میبرد تا برد در آب قرار بگیرد، قصد کند که پاهام غسل جنابتش حاصل شد، توجه کردید اون قصد را نمیتواند بکند، چه بدنش تو آب است. امام فرموده اگر بدنت تو آب شد اون غسل است، اون غسل است، اون اغتماس هم غسل است. بدون جهت اونهایی که قبلا حاصل می شود، اونها مقدمه اغتماس است، مقدمه اغتماس است، مقدمه اغتماس است. یا لمس اغتماس، اغتماس جمیع البدن باید باشد که مضاف بشود اون اغتماسی که مضاف الى جمیع البدن است، که جمیع البدن زیر آب رفت او غسل می شود. علا حاضا بدون جهت به نظر قاصر فاطر ما این است که قصد کردن که از حین ورود رجله هم غسل جنابتش حاصل می شود، این قصد ولی مشروعیتی ندارد. قصد باید اون وقت بشود که اون وقتی که تو آب فرو می روم که تمام بدن زیر آب قرار می جیرد، اون وقت توجه کردید غسل بکند، قصد بکند بر این چه غسل جنابت میکنه. درست توجه کنید وقتی که معلوم شد ظاهر روایات این است، یک نکته ای را هم باید و خدمت شما عرض کرده باشم. اون نکته این است، اون وقتی که تمام بدن زیر آب قرار میگیرد، چه آن حدوث اجتماس است، چه صدق می کند اون ارتمس فیلما. بعضی ها اینجور گفتن چه اون آن حدوث باید آب به تمام بدن رسیده باشد، یعنی بشره برسد. اون آنی که سر را فرو میبرد و آب به بشره سر میرسد، باید به تمام بله بشره بدن من قرنه الى قدمه آب برسد، در همان آن حدوث ارتماس. این همون مطلبی است که بله بعضی ها جمانم این است که محقق ثانی است از بعض طلبه ها نقل کرد که این قول به اعتبار این در بعض طلبه است، این محتمل اعتبار نیست. این هم همین زور که می فرماید همین زور است، این اعتباری ندارد. چرا؟ چون جنی را می دانی که نوعا مردمی که زیر آب می رود نوعا متعارف است، در بدنشون حایل می شود، در موست عرق شرده چسبیده، یا فرض کنید ولی چیز دیگری در بدنش هست، ولی لذیذ آب اون وقت باید بماند او را دلچ کند تا آب برسد به زیرش. این یه امر متعارفی است. بگوییم حان حدوث ارتماس باید آب به تمام بدن برسد به نحوی که بدن هیچش حایل نداشته باشد. این ناکماز چرنا سابقن این اعتبار ندارد. این اجل بود شاره بله توجه کردید، چون جمع خول و ننهل عامه است و خودش هم یه امریست که خیلی مشکل است حصولش. نوعا اونهایی که در بیابان کار میکنند، یه هفته کار کرده یه شب هم کیف کرده از آمده غسلش میکنند، این بدن تسبیده موها اینها، این به مجرد ارتماس فرض کنید باید آب رسیده باشد، این معتبر نیست. امر ثانی این از چه؟ اون آنی که ارتماس حاصل میشود و قصد غسل می کند، یعنی تمام بدن تو آب است، آن آب که تمام بدن در آن آن تو آب قرار می گیرد، در آن تختیه که تمام بدن را آب گرفته، در آن تختیه ما باید آب به تمام بدنش برسد. وقتی که تختیه حاصل شد، ولو موقع تختیه شدن این جا مثلا پاش مو چسبیده است زیرش آب نرفته، مو هم فرض کنید برای اینکه بله مثل شیره و اینها ریخته بود روش چسبیده، باید او را دلچ کند، عیب ندارد. در اون تختیهی که به قصد غسل جنابت تختیه حادث می شود، در اون تختیه قبل از اینکه اجزاش را از آب بیرون کند، آب برسد بر این چیزی که هست بر ام اعضای بدنش، نایب ندارد، غسل محقق می شود. ما اونی را که اون محقق ثانی از بعض طلب نقل می کنند او را معتبر نمی کنیم، چون اون یه امریست بله تنبیه می خواهد، و امام علیه السلام در روایات تنبیه کند به این نکته. اونی را که معتبر می دانیم این است که آن حدوث تختیه چه غسل جنابت می کند، در همان تختیه باید آب به بدنش برسد ولو به تدریج ولو به رفع حایل. فرض کنید که پاهاش تو جل نیست در آورده، آقا اتصال مسابقه با وحدت هست، صد تا هم روایت بخوانم اتصال مسابقه با وحدت است. تا مادامی که آب بدن را فرو گرفته است، فرا گرفته است بدن را، تا مادامی که از ماده را نچشیدم بعض اعضا را بیرون، همان تقدیه است. در همان تقدیه ولو بقاش بوده باشد، در اون تقدیه آب باید به تمام بشره برسد ولو تدریجی باشد. درست توجه کنید چی میگویم. وقتی که انسان در اون حدوث تغطیه پاهاش را تو جل نداشت، بیرون چشیده بود، آب به پاهاش رسید، ولی که وقتی که شعر را ملتفت شد که در این رانش شعر متصلی هست، خودش هم شیره ریخته تسبیده است، وقتی چه خواست اینها را ازاله بکند، پاهاش را رو زمین گذاشت، رو زمین، و پاها را که رو زمین گذاشت، دیگر اون پا وقتی فشار به زمین می آورد، اون فشار نمی گذارد آب به پا بر زیر پا برسد، به تمامی زیر پا. یعنی زمین حایل می شود وضع رجل بر زمین. این عیب ندارد. اونی که لازم است این است که در این تختیه آب به زمین اجزا برسد قبل از این که تغطیه نقضه بشود، یعنی بعض اجزا را از آفی بیرون بچشد، بلو به جیل بردن، بیرون کشیدن به جیل بردن است، قبل از این که بعض اجزای بدن را از آب بیرون ببرد، باید این احاد بسول الماء الى جمیع البشر حاصل بشود. مقتضای ظاهر روایات این است و خودش هم یعن عادی است. ارتکازن هم منظور است. وقتی که گفتم وقتی که تو آب فرو رفتی غسل جنابت بکن، قصد غسل جنابت بکن، آب فرو رفتی یعنی تمام بدنت تو آب فرو رفت. روایات هم همون را میگه. کما این چیزی در رساله بنویسند، انسان وقتی که فرو در آب رفت با او میتواند غسل جنابت بکند، اهل عرف میفهمن از اون رساله که تمام بدن وقتی که تو آب رفت. خب روایت هم همین را میگوید. بدون جهت در ما نحنفی فتوا دادن بر این چه غسل جنابت حاصل میشود از حین ورود فیلما، و بدون جهت مکلف میتواند قصد غسل جنابت را بکند که از این وقت من غسل جنابت پیدا میکنم، نه این نمیشود. و اما دختی که تغطیه حاصل شد، این در تغطیه قصد کند حصول غسل جنابه را، ولیکن وقتی که در تغطیه مانع را از ساقش برمیدارد، به رجل مانع حادث بشود بعد از شستنش، اون عیبی ندارد، چون که از آب بیرون نکشیده است. اونی که نمیتواند او را بیرون بچشد و از عضو را نمیتواند، در اون تغطیه باید آب را به جمیع بشره برساند. به بعض بشره رسان، او را زمین گذاشت، زمین حایل شد، به اون بعض دیگر میرساند در همون زیر آب تغطیه. این عیبی ندارد، مانعی ندارد. و ما همین مختص به حرف ما نیست، بهتر از ماها جماعتی ملتزم شدن که همین مقدار کافیست و نعم ملتزمو. بدون جهت بیشتر از این از روایات استفاده نمی شود. بدون جهت معلوم شد بنابر این ارتماس هم حدث در اثناء الغسل متصور می شود، حدث در اثناء الغسل متصور می شود. برای اینکه اون وقتی که شروع کرد این شعر را موضعش را دلچ کند زیر آب، بدن همش زیر آب است، آب مستولیست به زمین بدن، ولیکن یه موضعی حایل دارد، موقعی که میخواهد این حایل را زیر آب رو کند، یه بادی هم ازش صادر شد. این حدث در اثناء الغسل است، هنوز زایل نکرده، این حدث در اثناء الغسل است. بدون جهت در ما نحنفی حدث در اثناء الغسل فقط متصور به اون فرض اولی نیست. هازا تمام الکلام در مقام در این مسئله به حسب اون نظر قاصرنا که اینجور باید قصد بکند حین ارتماس فیلما، باید قصد کند، ولو غسل در اون ارتماسی که بالغسل موجود می شود به غمس جمیع البدن، غسل تدریجی بوده باشد، للهیلولتی فی بعض المواضع حایل هست، لوجود الحایل فی بعض المواضع، اون عیبی ندارد، ضرری ندارد. بعد ایشان قدس الله نفسه الشریف در عروه اینجور می فرماید بر این که انسان وقتی که موقع غسل کردن بعض اعضای بدنش نجس بوده باشد، اون وقتی که اون عضو را اون موضع از بدن را میخواهد به غسل جنابت به جهت غسل جنابت بفروشد به چیزی که از بشورد، باید قبل از شستن باید او را تطهیر کند از خبث. مثلا فرض کنید قبل از اینکه مثلا پای چپ را یا پای راست را که نجس است میخواهد بشورد، باید اول او را از خبث تطهیر کند. بعد از تطهیر از خبث از چیزی که هست از جنابت بشورد او را. به نحوی که اگر بخواهد با یه شستن هم غسل جنابت را موجود کند، مثلا مسئله مهمه است، به نحوی که با یه غسل بخواهد هم غسل جنابت را موجود کند هم رفع خبث را موجود بکند، این جایز نیست، باید دو تا غسل داشته باشد. ظاهری عبارت عروه ظاهرش همین زور است، اطلاقش فرق نمی کند، چون یه غسل کفایت نمی کند من غیر فرقیم بر این که با آب قلیل غسل کند یا با آب معتصم غسل کند، فرقی نمی کند. قبل از غسل غسل جنابتی باید موضع طاهر از خبث بوده باشد. بعد می فرماید تصریح هم می کند که یه غسل کافی نیست. بعد ایشان قدس الله نفسه شریف تصریح می فرمایند اما اشتراط طهارت جمیع البدن قبل البدء فی الغسل، یعنی قبل شروع در غسل جنابه، او اعتباری ندارد. ممکن از آن وقتی که سرش را می شورد پای راستش یا چپش نجس بشود، ولیکن اون وقتی که پای چپ یا راست را که میشورد للجنابه باید قبلن تطهیر شده باشد اون موضع. و اما جمیع بدن قبل البدء بالغسل پاک بوده باشد، این شرطیتی ندارد. پس کلام در دو جهت واقع می شود. یکی این است که آیا در شروع در غسل جنابه شرط است که تمام البدن من القرنه الى القدم پاک بشود بعد شروع به غسل جنابت بکند، یا این شرطیت ندارد. ثم علا تقدیر این که شرطیت نداشت، چمان که صاحب عروه میگوید شرط است هر موضعی از بدن را که میشورد قبل از شستن آن موضع باید رفع خبث کند، چه نجس باشد باید یه غسل خبثی داشته باشد و بعد از او غسل حدثی را موجود کند، و الا یه غسل را با او غسل حدث و خبث غسل رفع حدث و خبث بکند ولو آب معتصم بوده باشد، این بکفی نیست. این دو مقام می شود. اما مقام اول و جهت اولا استدلال شرده است جماعتی ملتزم شده است که تمام بدن قبل البعد بدء بالغسل باید پاک بوده باشد. بله جماعتی ملتزم شدند از قدما، حلبی و هانکزا ابن زهره و ابن حمزه و سلار و از متأخرین علامه در قواعد، و جماعتی ملتزم شدند که باید تمام بدن پاک بوده باشد. چرا؟ چرا یا عزیزان؟ گفتند بر این که روایاتی که در کیفیت اغتسال وارد شده است در آنها امر شده است به تطهیر البدن از منی و از نجاست قبل از شروع در غسل، چه باید اون توجه کردید بدنی که است بدن پاک بوده باشد. یکی از این روایات صحیحه بزنتی است در حدیث 16 میست در باب 26، عبدالله ابن جعفر الهمیری قدس الله سره فی قرب الاسناد عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی رضوان الله علیه عن الرضا علیه السلام انه قال فی غسل الجنابه تغسل یدک الیمنا من المرفقی الى اصابعک. از اون ید اول وقتی که میخوای غسل جنابت بکنی اون ید یمنات را از مرفق تا سر انگشتان بشور، ثم تدخلها فی الاناء، بعد از اون این یدت را داخل در اینا بکن، ثم اغسل ما اصحاب منک یا اصحاب منیک، بلی هر دو باشد عیب ندارد، ثم اغسل ما اصحاب منیک آنی که ولی به تو اصابت کرده بشور یا اون نجسی که به تو اصابت کرده بشور، ثم اغسل علی رأسک و سایر جسدک، بعد شروع به غسل بکن، سرت را و سایر بدنت را بشور. این روایت مبارکه، صحیحه مبارکه، دلالت می کند قبل الغسل دو تا عمل باید انجام بگیرد، یکی غسل کف یمنا من المرفق الى الاصابع و دومی عبارت از همان شستن و تطهیر بدن است از عذی و منی، نوعا برای شخص جنوب منی نجاست بدنش منی می شود دیگر عادتا. اما الاول که غسل ید یمناست، او مستحب است، او مستحب است یا و لازم است، شستن ید یمنا در صورتی که نجس بوده باشد، نجس بوده باشد شستنش لازم می شود و نجس نباشد مستحب است. چرا؟ چون که به جهت سایر روایات که در اون سایر روایات امام علیه السلام فرموده است اگر در دستت چیزی نجسی نیست، نه شستن نمیخواد، ببر تو آب، تو همون کاسه، مثل چه؟ مثل صحیحه زراره که روایت دومیست در این باب. و عن علی ابن ابراهیم کلینی نقل می کند، عن ابی عن حماد ابن عیسی عن حریص عن زراره قال قلت کیف یغتسل الجنب، قال ان لم یکن اصاب کفه شیئن غمسه فی الماء، غمس فی الماء می کند، می برد تو آب، اون اولی وضوبش رفت، شد در جایی که نجس هست توجه کردید شستنش لازم است، اونجا نمیشه تو آب ببرد، اگر پاک است نه شستنش جایز است، انظور شستن لزومی ندارد، چون که فرمود این لم یکن اصحاب کفه شیئن غمسه فی الماء ثم بدا بفرزه فانقاه، بعد شروع میکند فرزش را پاک میکند، فرز آلوده میشود، فرزش را آلوده میکند. و ها کذا در روایات دیگر که امام علیه السلام فرموده است فتغسل وجهک فتغسل فرزک، و ها کذا در روایات دیگر هم دارد بر اینکه اون چیز عزی را از خودش میشورد در بعض روایات، و که اون از روایات صحیحه حکم ابن حکیم است، روایت هفتمی است و به اسناد شیخ عن سید ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن حماد ابن عثمان عن حکم ابن حکیم که از عزلاست قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن غسل الجنابه قال اخذ علی کفک الیمنا من الماء فاغسلها، حکم این کف معلوم شد، ثم اغسل ما اصحاب من جسدک من عزیین، جسدت اون نجسی که هست او را بشور، ثم افز علی رأس شود جسدک، فرزت را هم بشور، بعد شروع به غسل کن. گفتند بر این چین روایات مبارکات در اینها دلالت است، امر است به تطهیر البدن من الخبث قبل البدء فی الغسل، و ظاهر امر، درست توجه کنید چه میگویم، و ظاهر الامر به فعلی این دل اتیان بالواجب شرطیت است، مثل قولی سبحانه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اینجا هم اذا قمتم الى الغسل مثلا فاطهروا فاغسلوا الخبث من جسدكم، این معناش این است که شرطیت است، شرطیت دارد، حکم تکلیفی نیست. درست توجه بفرمایید چه گفتم، این دل اتیان بالواجب اگر شارع امر کند به اتیان شیء، این دل اتیان بالواجب ظاهر شرطیت است، چه شرط اوست توجه کردید، کما این که شارع، درست توجه کنید، وقتی که نهی کند از اتیان اندل عمل از فعلی، ظاهرش مالیت است. امام علیه السلام که در روایات ذبیحه فرموده است لا تنخع ذبیحتک، حیوانی را که فریاداد شردی نخواهش را قطع نکن، حتی آنچه شنیان یعنی به اون زپی کردن قطع نخواه نکن، گردن را نبور. ظاهرش این است بر این که وقتی که انسان ذبیح را زپی می کند در همان وقت گردن را ببرد، چنان زد که گوسفند کلش زا شد، او حلال نیست، اون زپی نمی شود. مانیت از زپی دارد تقنی، باید ظاهر همین است، ولو خلاف با مشهور بشود با چی نیست، چون که مقتضل واقع است ظهور نه از فعلی اندل اتیان بالعمل، ظهورش در مانیت است، مجر قرینه بر خلاف قائم بشود، چمان که امر به فعلی اندل اتیان بالواجب و المرجعت ظهورش در شرطیت و اعتبار است و باید رعایت بشود. این وصل استدلال بدون جهت قرینه هم در ما نحوی چنده نداریم، ولیکن این فرمایش به نظر قاصر فرمایش درستی نیست، چنان که قبل از ماها دیگران فرمودند و نعم ما فرمودند که این تمام نیست. چرا؟ منتها تقریب ها فرق می کند، درست توجه کنید چجور تقریب می کند. عرض می کنم بر این که ما ولو قبول داریم که ظاهر امر به فعلی اندل اتیان بالمرجب یا ظاهر نهی از فعلی اندل اتیان بالمرجب ظهورش شرطیت و مانیت است، این را قبول داریم، ولیکن در ما نهی در اونجایی قبول داریم که در اونجا قرینه خاصه ای نبوده باشد، که این نهی به جهت امر آخر است یا این امر به جهت امر آخر است، و الا اگر در موردی قرینه داشته باشی که امری که می کند به اتیان این فعل این به جهت این است که شخصی که غسل می کند مبتلا به محظور نشود، این امر شردن به جهت اوست، ارشاد بر این است که مبتلا به محظور اگر این کار را نکنی مبتلا به محظور می شوی، اونجا ظهور در شرطیت ندارد. اون محظور اگر محظوری بوده باشد که موردش اشاره تنبیه بکند که این کار را بکن تا مبتلا به اون محظور نشوی، خب این را می دانید انسان وقتی که در این روایات مورد اختصال با ماء القلیل است، سب علی رأس الماء معناش ماء قلیل است، بدون جهت در روایاتی که وارد شده است از امام علیه السلام سوال شده است یا ابن رسول الله اصحابنی بغلون، امام فرموده است سب علی الماء مرتین، دو دفعه بریز، گفتن سبه یعنی آب گلیل، چون که آب گلیل را میریزن دیگر بدون زده جر کر بوده باشد به بدن دو ریختن دو دفعه شستن لازم نیست در جسد، این در صوب است بدن ولو متنجس به بول بوده باشد یه مرتبه با ماء معتصم شستی کافی است. این که امام علیه السلام فرموده است سبه علیه الماء مرتین سب به جهت ماء قلیل است، پس غسلی که در این روایات فرض شده است غسلی به ماء قلیل است. شما این را می دانید کسی که به ماء قلیل توجه کردید غسلی می کند که اینا است در روایات هم ذکر شده است که دست را تطهیر کن تو اینا ببر، اگر پاچ باشد ایبی نداند ببر، شما این را می دانید اگر بدن نجس بوده باشد و مکلف اون بدن را قبل از بد اغتسال به ماء قلیل پاک نکند همش را، وقتی که آب به سرش می‌ریزد آب که حد و حدودی ندارد میره به اون جلوش هم ثابت می‌کند، این زور از عادت هم و از اونجا می‌پرد رو به ما می‌افتد تو همون کاسه ای که از او غسل می‌کند، این زور دیگه اون آب میشه نجس. امام علیه السلام به جهت این که مبتلا به محصول نشود فرمود بر این که قبل از این که غسل لا شروع بکنی بدنت اگر عزی و نجاستی دارد او را ازاله کن. این به جهت این است که مورد روایات اغتسال به ماه گلیل است و این قرینه است بر این که امام علیه السلام به این جهت امر می فرماید. شاهدی که گویا بوده باشد به این جهت امام علیه السلام امر می فرماید شاهدش را ذکر کنم. شاهدش این است که امام علیه السلام در خود این روایات حکم فرموده است انسان غسل بکند بشورد بدنش را و از بدنش نجس باشد ای ندارد. در همین روایات حکم کرده است. امام علیه السلام در این روایات حکم فرموده است بر این که این عیبی ندارد. اون روایتی است که امام علیه السلام حکم میکند بر این که اگر غسل میکنی در موضعی چون موضع نجس هست در اونجا و استاده ای چون زامت نجس است در اونجا وقتی که از غسل بدن فارغ شدی باید پاهات را بشوری. و اما در وقتی که موضع طاهر بوده باشد شستن پاها لازم نیست. این دلیل بر این است چون اگر پاها موضع طاهر بوده باشد این که آب میریزد به سر به بدن گهرم به پاها هم میرسد اون آبی که میریزد به پاها هم میرسد. همین زور از عادت هم دیجه بدون جد دیجه پاها هم شسته شده به غسل جنابت. و اما اگر موضع نجس بوده باشد آب چه میرسد پا را گذاشته رو موضع نجس. موضع نجس چون که نجس هست آب چیزی که هست ریزله ها غسل جنابت شما موجود نمیشود شسته نمیشود چون که آبش نجس هست. اون آبی که پارا رو اون گذاشته یا زمین تریچه با اونجا گذاشته اون نجس است. اونجا بدون جهت در ماننفی امام حکم فرموده است که ولی رزلها را بشورد. علاوه بر این که در این روایت همین زور است این روایت توجه کردید در همین باب است من تا ولی پیدا کردنش فعلا چشمم کار نمی کند. دلیل بر این که اگر این شاهد را هم قبول نکنیم موثقه سماعه در موثقه سماعه امام علیه السلام این زور فرمود چه روایت هشتمی است. فرمود بر این که اذا اصحاب الرجل جنابتا فاراد الغسل فلیفرغ علی کفیه ولیغسلهما دون المرفق ثم یدخل یده فی نائه ثم یغسل فرجه ثم لیصب علی رأسه ثلاث مرات تا این که می فرماید فمن تذهب من مائه فی اینائه بعد ما سنه ما و سفت فلا بحثه. این چی گفتم فرزش را اینا را بشورد بعد از این اگر آب پرید تو اینا عیبی ندارد. این معلوم می شود که از این موثقه مبارکه و هاکزا از اون روایت قدمین بر این که این امر شردن به جهت این است که به محصور تنجس ما مبتلا نشود و بدون جهت در مقام الاول حکم صاف است. و اما المقام الثانی که آیا این هست یا نیست انشاءالله.